بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. ایشون دو مقام علم الهی را هم در مقام ذات و هم در مقام فعل تقریر کرد. از اینجا به بعد چند مطلب رو میخواد بیان کنه. بعد از فراغت از تقریر این دو مقام میاد اولا این دو مقام رو به یک چیزی تشبیه میکنه، به نظیرش را، که در واقع خب خود این تشبیهش دوباره بیان یک مطلبی است از مطالب عالیه علمی. بعد سه تا اشکال در مورد علم فعلی بیان میکنه که این سه اشکال به حرف شیخ اشراق مطرح شده بود، ما هم چون از جهتی حرف شیخ اشراق رو در یک قسمتش ما پذیرفتیم و علم فعلی را مطابق همون تقریر کردیم و گفتیم اشیاء علم الهی هستن، و ممکنه این سه اشکال رو کسی از ما هم داشته باشد و بپرسد. پس این سه اشکال مطرح میشه و پاسخ داده میشه، و بعد هم نسبت بین علم فعلی و علم ذاتی رو بیان میکنه که قبلا یه اشاره مختصر شد، دوباره اشاره میکنه که خب ما وقتی میگیم خداوند عالم به هر شیء است، این در واقع هم داره اشاره به علم ذاتی و هم به علم فعلی اشاره میکنه، با توجه به نسبتی که بین این دوتا خواهیم گفت. اون قسمت اول رو که اون تشبیهش به دو امر بود، هر دو مقام علم ذاتی و فعلی رو گفتیم، دو تا از اشکالان رو گفتیم. حالا این قسمت متن رو بخونیم بعد باز میریم ادامه بس. اعلم ان ها هنا مقامین، مقام الکثرت فی الوحده. ما دو مقام داریم، مقام ذات، مقام فعل. از مقام ذات تعبیر میکنه به مقام الکثرت فی الوحده، یعنی اون کسرات و حقایق وجودی در همه مراتب، اینا در وحدت ذات مندک و مندرج است. ذات به وحدتهی و به بساطته مشتمل بر کل الوجودات است، بسیط الحقیقه کل الاشیاء است. اعلم که اینجا دو مقام است، مقام کسرت در وحدت، یعنی همه کسرات مندرج در وحدت ذات است، یعنی ان المرتبه الاعلا من الوجود به وحدتها و بساطتها جامعتون لکل الوجودات. صرف الوجود، اعلا مرتبه وجود یا همون وجود مطلق نامحدود با همون وحدت و بساطتش در بردارنده همه اشیاء است. و یترتب علیها به فردانیتها من الکمال ما یترتب علی الجمیع، با همون فردانیت و وحدتش مترتب می شود بر او از کمالات اون چی که بر کل میخواد مترتب بشود. حالا این عبارت به هر حال در بیان تفهیم معناست، و الا به دقت اگه بخوایم تعبیر کنیم خالی از مسامحه نیست، چون اون چی که از ظاهر برمیاد اینه که اون چی که بر کل این مراتب متکثره مترتب می شود، این بر ذات یک جا مترتب می شود، در حالی که مطلب فوق اینه، ذات فوق ما لایتناها به ما لایتناهاست. این مراتب همه محدودن، او نامحدوده. پس اگه بگیم هر چی که بر این مراتب مترتب می شود بر ذات یک جا به فردانیته مترتب می شود، یک مقدار مسامحه داره دیگه. اون چی که بر ذات مترتب می شود، چون ذات کمال نامحدوده، بر اون چرش مترتب شد نامحدوده. اینو دقت داشته باشید. حالا مقصودشون هم این معنا نیست که ذات محدودیت داره دیگه، یه عبارت ممکنه که بخوایم به لحاظ لغویش گیر بدیم این حرفو بزنیم. پس خلاصه اون وجود مطلق نامحدود واجد کل الوجودات هست به نحوی برتر. مثالش، نظیرش، الانسان الکامل بالفعل، انسان کامل یعنی مظهر و آیه تمام کمالات الهی، حیث و انهو به وحدتهی جامعون لکل ما فی الوجود، او جامع همه حقایق و مراتب وجودی است. این مراتب شامل چیه؟ ما فی الوجود، هرچی که در وجوده، عبارت از این است. من الصور، همه فعلیات. من المعانی، اسما و اعیان ثابته. من الاشباه، یعنی عالم اجسام. عالم اجسام شامل هم اجسام فانی دنیوی مادی است، هم شامل اجسام باقی مثالی. و همه اینا میگیم عالم اجسام مال خودش با هم متفاوته. اگر هم به فرض ما جسم فلکی داشته باشیم یا چیزی که مثل جسم فلکی باشد، اجسامی که ویژگی هاشون نه مثل جسم مثالی است نه مثل جسم عنصری، مثل یک برزخی بین این دوه، اگر هم چنین چیزی داشته باشیم بازم همینطوریه. یعنی وجود انسان کامل در بردارنده همه این مراتب است، لذا همه این آثار بر او بار می شود. از جهتی به حسب بعضی مراتبش آثار جسم طبیعی بر او بار میشه، به حسب بعضی مراتب آثار اجسامی که برزخ بین مادی و مثالی است بار میشه، از جهتی آثار جسم مثالی، به حسب بعضی مراتبش هم آثار مراتب مافوق از عقول و اسماء الهی. پس جامع همه اون چی در وجود است، وجود شامل اینا هست. من از صور یعنی مطلق فعلیات، من المعانی که عالم معانی همون مرتبه اسماء و صفات و اعیان ثابت است، و اشباه یعنی عالم اجسام اعم از طبیعی مثالی و غیر او، و ارواح. ارواح یعنی عقول، روح در اصطلاح قرآنی و عرفا به همون عقول میگن، مثلا روح القدس که میگن، یعنی مثل جبرئیل بهش میگن روح. لیس من الله بمستنکری ان یجمع العالم فی واحدی، از خداوند بعید نیست که کل عالم رو در یک حقیقت واحد جمع کنن، بلکه اصلا این ضروری است برای اینکه خداوند همونطور که آیات متعددی دارد که به نحو ضعیف نشان دهنده کمالاتش است، باید آیه واحدی هم داشته باشه که نشان دهنده همه کمالاتش باشد. اون آیه واحد همون انسان کامل. فهو به حیث و کان الکل من الدرت الی الذره مرائی ذاتهی، انسان کامل بالفعل به گونه ایست که کل اشیا از دره، یعنی از اعلی مرتبه وجود که عقل اول باشد، دره بیضا بهش میگن، تا اخص مراتب و دیگه کوچکترین ذرات، همه میشن مرائی و آینه ها و تعینات ذات انسان کامل. در حقیقت اشیا به منزله ابعاد وجودی انسان کامل است، کما هو مرآت الحق، خودش هم آینه تمام نمای حق است. این مقام ذات و نظیر و مظهر تامش که انسان کامل باشه. و اما مقام فعل، گفت دو مقام است، یکی مقام کسرت در وحدت، یکی مقام فعل است. و مقام الوحدت فعل کسره، یعنی کمالات بسیط و واحد ذات که در مقام ذات به عین وحدت و بساطت است، در مرتبه ظهور مفصل صورت تفصیلی گرفته است که به این صورت تفصیلی میگیم فعل الهی. و مقام وحدت در کسرت، مقام فعل لازمه مقام ذات است، لازمه لاینفک کشه. ذات بدون فعل نمیشود، یعنی بدون مظهر نمیشود. اون مقام بسیط جامع بدون مقام کثرت تفصیلی و ظهور تفصیلی نمیشه. یعنی ان فیضه المقدس و رحمته الواسعه فی کل الماهیات احاطه بكل شیء رحمتا و علما. رحمت واسعه الهی و همون فیض مقدس همه رو در بر گرفته است. والاول هو العلم الذاتی و الثانی هو العلم الفعلی، یعنی مقام الفعل. خب اون چرا که ما در اون مقام اول به عنوان مثال ذات آوردیم، گفتیم انسان کامل بالفعل، او خودش در واقع همین حقیقت مقام دوم است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، انسان کامل در واقع همون رحمت واسعه الهی است که همه اشیا به برکت او ظهور و وجود یافتن. برای همین میگیم همه تعینات او یا مراتب تجلی او یا ابعاد وجودی او هستند. این حاصل دو مقام. اذا عرفت هذا فقولنا، این بیتی که اینجا آورده، اون عبارت رو در همون صفحه 496 خود بیت و نظم رو دقت کنید. وجودها به ما هو العلم سبق کما به من ضاف الیها قد لحق. وجود اشیا و ماهیات از اون جهت که علم است سابق است، همونطور که این وجود مضاف به این ماهیات و اشیا است لاحق و متأخر است. این پاسخ به اون اشکالی است که گفتیم، اشکال به شیخ اشراق این بود که او گفته بود علم تفسیری خداوند یعنی وجود خارجی اشیا، بعد بهش اشکال کردن که خب اشیا میشن معلومات، علم باید سابق بر معلوم باشد، عالم باید اول علم به معلوم داشته باشد سپس معلوم. پس اینجا تقدم علم بر معلوم مخدوش شد با این حرفی که تو میزنی. همین سخن رو ممکنه کسی به ما هم بگوید، بگه شما وقتی میگید اشیا مرتبه علم فعلی الهی هستن و اینا علم الهیان، پس آیا علم بر معلوم تقدم دارد یا ندارد؟ جواب ما این است که اشیا، وجود این معلومات، اگر مضاف به حق نگاهش کنی تقدم دارد بر این وجودی که مضاف به ماهیت باشه. از بیرون توضیح دادیم مثل ایجاد و وجود، مثل کسر و انکسار. شما حتی در همین تعبیر عرفی نمیگید شیشه شکسته شد پس در نتیجه من او را شکستم، میگه من او را شکستم در نتیجه شیشه شکسته شد. ولی معناش اینه که در خارج دو تا چیز دارید، یکی که تو شکستی یک کاره، یه شکسته شدن دیگری هم هست به نام شکسته شدن شیشه. این یک حقیقت است به دو اعتبار ملاحظش کردی، از جهت اضافهش به فاعل میشه مقدم، از جهت اضافهش به قابل میشه متأخر. اینجا هم میگیم وجود اشیا که مرتبه علم فعلی الهی است، از جهت اضافهش به حق تعالی سابق است و علم است، از جهت اضافهش به ماهیات اشیا معلوم است و متأخر است. پس حتی در همین مقام علم فعلی هم علم بر معلوم به این اعتبار تقدم داره. علم ذاتی هم که این ذات است، اون که تقدم مطلق بر همه چی داره. اذا عرفت هذا فقولنا، وجودها یعنی وجود همه اشیا، به ما هو العلم سبق، وجود اشیا از اون جهت که علم است سابق است، کما ان وجودها به ما هو انضاف الیها و به ما هو معلومون، وجود اشیا از اون جهت که مضاف می شود به ماهیات و از اون جهت که معلوم است، از این جهت قد لاحق، لاحق و متأخر است. خب این قول، این بیت که الان داریم اینو میگیم، این سخن اطبق بالعلم الفعلی، این قابل انطباق بر علم فعلی است و پاسخ از اون اشکاله. ای قد سمعت منا ان اضافته الاشراقیه و فیضه المقدس علم له تعالی، از ما شنیدی که ما گفتیم اضافه اشراقی و فعل و فیض مقدس علم الهی در مقام فعل است. فلا تتوهم انه ليس مقدما على المعلومات، ولی گمان نکن که این اضافه اشراقی و این فیض مقدس و این علم فعلی مقدم بر معلومات نیست. اینو گمان نکن. چرا مقدم نباشد؟ چرا کسی همچین توهمی پیش بیاد براش؟ میگه خب مقدم نیست برای که خودت داری میگی علم عین معلوم است، علم عین فعل است. لأن این بیان این منفی است، نه ردش. یعنی چرا مقدم نباشد و چرا کسی همچین توهمی پیش میاد براش؟ لأن صورت العلمیه هینه ازن این صورت العینیه، علم این علم است، علم این فعل است، صورت علمی همون شیء خارجی است. خب این توهم پیش نیاد برای تو کما یقده و بهی طریقت و شیخ الاشراقی، همچنانی که راه شیخ اشراق هم همینجور بهش اشکال میکردن. اون کسانی که به شیخ اشراق اشکال میکردن میگفتن تو الان آمدی علم الهی جوی تفسیر کردی که سابقه بر معلومات نیست. این اون اشکال همون که کسی در مورد حرف ما هم توهم کنه. خب این توهم رو نکن، لأن وجودها الی آخر، یعنی وجودها به ما هو العلم سبق کما به من ضاف علیها قد لحق. پاسخش اینه، این توهم را با این استدلالش توهم نکن. چرا؟ چون اینا همینجا ما سبقت قائلیم، همینجا میگیم در علم فعلی هم اینها به ما هو علمون سابقن بر اعتبار به ما هو معلومون. خب این یک اشکال و پاسخش. و کذالک لا تغییر فی وجودها به ما هو علمون و به ما هو حاضرون لدل بار المحیط. اشکال دیگر اینه که علم الهی رو شما جوری تفسیر کردی که در بعضی مراتبش تغییر پیش میاد، که به شیخ اشراق هم همین اشکال میکردن که علم الهی پس متغیر شد. میگه همین علم فعلی درش تغییر نیست. از چه جهت؟ تغییر در وجود اشیاء نیست به ما هو علمون و به ما هو حاضرون لدل باری. از اون جهت که اشیاء در هر زمانی و در هر مکانی که باشن، از اون جهت که همه حاضر نزد خداوند هستند، تغییر ندارن. تغییر مال این محدود هاست. برای که قوه واهمه آرام بگیرد، اون مثال همیشه مد نظرتون باشه. شما این میز رو یک جا همه رو میبینید، همه رنگاشون با هم میبینید، ولی این مورچه‌ای که از اینجا حرکت میکند الان اینجا یه خط میبینه، بعد یه خط، بعد یک رنگ، بعد یک رنگ، بعد یک رنگ. برای شما همه این رنگا و خطوط حاضر است، ولی برای مورچه‌ای که حاضر داره حرکت میکنه، او در هر لحظه فقط یکی از اینا رو میبینه. حالا نسبت ما با خداوند مثل نسبت ما با این مورچه هم نیست، این نسبت یک محدود به محدود است. نسبت ما با خدا نسبت نامحدود به محدوده، مثلا مقایسه نمیشه. پس اگر میگیم اشیاء نزد او حاضرن، از جهت حضور نزد حق، نه از جهت بگیم خب اگه حاضرن پس همه توی لحظه با جمع بشون که ما همه رو با هم ببینیم. ما وقتی اینجوری میبینیم که مثل خدا بشویم. مثل خدا شدن اشتباه برداشت نشه، خودش فرمود کونو ربانیین، ربانی بشید. به ما کنتم تعلمون الکتاب و تدرسون، اگه آیش رو اشتباه نخونده باشه. با همین درس خواندن و تعلیم و تعلم ربانی بشوید، خدایی بشید. حالا اولش در مقام علم و معرفت است، هر چقدر اشتداد پیدا کرد در سایر ابعاد وجودی هم همینطور. اگر کسی ربانی و الهی و خدایی شد، خب این امید هست همون احاطه‌ای که عقل به همه عوالم دارد، او هم این احاطه رو پیدا بکند. او وقت از منظر او همینطوری میشه، او همینطوری میبینه گذشته و آینده و این زمان اون زمان، اون کره، این کهکشان، این کهکشان، این عالم اون عالم نداره اصلا. این که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمود من به راه‌های آسمان از راه‌های زمین آشناترم. خب اون که احاطه وجودی به کل عوالم دارد، چون او همون ربانی مطلق و الهی محض شده است دیگه. کذالک لا تغییر فی وجودها به ما هو علمون و به ما هو حاضرون لدل بار المحیط. تغییر در وجود اشیاء از اون جهت که علم است، از اون جهت که همه حاضر نزد خداوند هستن، از این جهت تغییر نیست. انما تغییر فیه به ما هو معلوم و غائب بعضها عن بعض. اینا وقتی با هم دیگه مقایسهشون میکنی، این معلومات را با هم مقایسه میکنی، یکی محدود دیگری محدوده، این محدود با اون محدود دیگر نیست. این نبودنشون رو با هم دیگه میگن اون نیست، او آینده، این گذشته، این در این مکانه، اون در اون مکانه. و به هازا و امثالهی لاین بقی ان یقده طریقت و شیخ الاشراقی. حالا به این اشکالات که از گذشته هم مطرح بوده کسی نیاد اشکال کنه به حرف شیخ اشراق. نه اینکه شیخ اشراق متوجه پاسخ این اشکالات هم بوده لزوما، معلوم نیست، خودش متوجه بوده، ولی حالا چون حرف ما هم در این قسمت علم فعلی شباهت داره به حرف شیخ اشراق، اگر کسی این اشکالات براش پیش آمد جوابش اینه، ما هم میتونیم بالاخره نیابتا از شیخ اشراق ولو مبانیش برای خودش منقح نبوده جواب بدیم، اما اشکال اساسی حرف شیخ اشراق اینه که او علم تفصیلی در مقام ذات را نتونست اثبات کنه. چون او رو نتونست اثبات بکنه آورد تو مقام فعل. ما میگیم در مقام فعل که این علم تفصیلی که خود اشیاء هست، تغییر و تقدم تأخر هم با همون معنایی که گفتیم به جای خود محفوظ، تغییر نیست، تقدم تأخر هم از اون اعتبارش هست، اما ما علاوه بر این که این معنا رو در علم فعلی گفتیم، اون علم تفصیلی ذاتی را هم اثبات کردیم. این اشکال اساسی شیخ اشراقه که نتونسته اثبات کنه. اشکال مشایین هم همینه، اصلا اشکال همه همین است، همه اونا اشکالشون همین است که اینا همشون اکتفا کردن به علم اجمالی، نتونستن در اون علم ذاتی بسیط تفصیلی را که گفتیم اثبات کنن و تبیین کنن. بل القدح فیه من حیث و انتفاع العلم تفصیلی فی مرتبت ذات و الاکتفاء بالاجمالی فیها. اگه میخوای قدح و اشکالی و خدشهی به او بکنی، باید بگی تو علم تفصیلی را اثبات نکردی در ذات. که این البته اشکال شیخ اشراق به تنهایی نیست، همشون همینطوری بودن، همه این اقوال مختلف اشکالش همین بود. برای همینم هی به این در و اون در زدن، یکی گفت صور مرتسمه، یکی گفت مسل، هر کسی یه چیزی گفت، برای که نتونستن در اون اجمال و بساطت ذات در این حال تفصیل رو هم تبیین کنن. و تحقیق ما سبق و عین ها زامن زاک. تحقیق همون است که ما گفتیم که دو مقام است در علم ذاتی، هم تفصیل است هم بساطت، و مقام علم فعلی هم که هست. و اما اشکال سوم، اشکال سومی که به شیخ اشراق میشد و کسی ممکن است توهم کند که به ما هم این اشکال میشود. خب علم کمال است، شکی نیست که علم کماله، فرقی هم نمی کند که شما بعضی کمالات الهی را یا همه اش را یا یک کمالش را منوط به غیر کنید. چه تمام کمالات رو خدا از غیر بخواد بگیرد اشکال داره، چه حتی یک ذره کمال از غیر بخواد بگیره اشکال داره. خب چکی در این نیست، این مطلب معلومه که شما هر کمالی به حق نسبت میدی، نباید غیر در این کمال مدخلیت داشته باشه. حالا اشکال چیه؟ شما آمدید علم فعلی را که از مراتب علم الهی است و از مراتب کمال الهی است در مرتبه خلق قرار دادید. معناش اینه که اگر مخلوقات نباشن، یعنی بعضی از مراتب علم الهی هم وجود ندارد. پس اثبات علم فعلی که خودش یک نحوه کمال است و بالاخره درجه از درجات علم است، منوط شده به مخلوقات. پس الان مخلوقات شدن ملاک و معیار برای بعضی از مراتب علم خداوند. آیا معناش این نیست که پس خداوند در بعضی کمالش وابسته به مخلوق شد؟ خب مستشکل میگه معناش اینه که شما آمدید بعضی کمالات الهی را گره زدید به مخلوقات. پاسخ این است که کمال الهی به ذات خودش است. همونطور که اصل آفرینش خداوند برای خداوند کمال نیست، خدا بیافریند یا نیافریند او کامل مطلق و نامحدود محض است. آفریدن چیزی بر کمال الهی نمی افزاید. کذالک این که ما گفتیم این مخلوقات در مقام علم فعلی و عین علم فعلی هن، این هم به معنی اسناد کمال از ناحیه خلق به حق تعالی نیست. کمال خداوند به وجود خودشه، نه به ممکن الوجود. همونطور که اصل وجودش واجب الوجود به ذات ازلی است، ولی وجود ممکن حادث دخلی در کمال وجود ازلی حق ندارد، کذالک اصل این وجود ازلی عین علم تفصیلی به اشیا و عین انکشاف همه اشیاست در همون مقام ذات. این کمال خداوند است. این که در مقام فعل ظهور تفصیلی مخلوقات عین علم فعلی اوست، این کمال برای حق نیست، همونطور که اصل وجود مخلوق کمال برای حق نیست. پس ما نیامدیم بگیم خداوند یک ناقصی بود که الان با خلق مخلوقات وجودش کامل شد. کذالک نمیگیم علم خداوند ناقص بود، با این علم فعلی که ما اثبات کردیم علم او کامل شد. نه، وزان علم وزان وجوده. همونطور که وجود غیر مدخلیتی در کمال وجود حق ندارد، اون چرا که ما علم فعلی نامیدیم و عین وجود اشیاء و مخلوقات است، این هم مدخلیتی در تتمیم و تکمیل ذات و علم ذاتی الهی ندارد. وجود او، ذات او، علم او، این حقیقت بسیط خودش به خودی خود عین کمال مطلق است. و در همین حقیقت بسیط، با همون مقدمات که گفتیم بسیط الحقیقه کل الاشیاء، او به عین بساطت و شرف و اجمال ذاتی خودش، در عین این بساطت و اجمال، عین کاشفیت از کل اشیاء است به همین حقیقت ذات بسیطش. این کمال خداوند است. البته لازمه این کمال مطلق ظهورش هم هست، همونطور که لازمه خالق مخلوقه، لازمه موجد معلوله، لازمه علت معلول هست، لازمه علم ذاتی هم علم فعلیه. ولی نه اینکه مخلوق و معلول و علم فعلی بیاد اون عالم و علم ذاتی و علت را کمالی بهش بدهد. او از فرط تمامیت و عدم تناهی در کمال نمی شود که نیافریند، به ضروره می آفریند، نه از باب الزام و اجبار، از بابی که کمال مطلقه. آفرینش اظهار کمال است. او چون کمال نامحدود است، پس کمال نامحدودش هم اظهار میکنه. این لازمش به اقتضای ذات خودش. به همین اظهار کردن کمال به یک زبان میگیم آفرینش، به یک زبان میگیم علم فعلی، به یک زبان میگیم مخلوق و معلول، و حالا هر تعبیر دیگه که میخوای بگی. پس مخلوقات، معلولات، آفرینش، مقام علم فعلی و هر تعبیر دیگر که گفتی، این نتیجه اون کمال ذاتی است، لازمه کمال ذاتی است، نه اینکه کمال حق را تتمیم و تکمیل کند. بنابراین اسناد نقص به حق تعالی هم پیش نمیاد. و لیس مجدون و کمالون ان وجودها به ما هو مضافون الیها انکشف له تعالی. دیگه اشکالش رو و توهمش رو نگفته، این پاسخ رو فقط میگه، مد نظر داشته باشید. مجد و کمال الهی این نیست که وجود اشیا از اون جهت که علم فعلی است و از اون جهت که مضاف به حق تعالی است و از اون جهت که حاضر است نزد او، برای او منکشف باشد. همش اشاره به همون علم فعلیه، با همین تعبیرهایی که قبل داشت که گفت به ما هو علمون سابق. وجود اشیا از اون جهت که مضاف به حق است و علم و حضور نزد حق به شمار می رود، از این جهت اینا کمال خدا نیستن، بل انکشاف الاشیاء منتویان فی انکشافهی شرفون. آشکار بودن اشیاء در حالی که منتوی است در همون انکشاف ذات، یعنی به همون صرافت ذات، به همون مهوزت و محض ذات که خود ذات خودش به خودی خودش برای خودش آشکار است و به عین آشکاری خودش همه اشیاء هم در همین آشکاری هست، هم خودش و همه اشیا به عین ذات خودش برای خودش آشکاره. این اون کمال الهی است، این اون شرف و مجد الهی است. پس انکشاف اشیا در حالی که منتوی و مندرج در انکشاف ذاتش به ذاتش بر ذاتش هست، یعنی به خودی خود اینطوریه، این شرف است، این کمال است. حالا این انکشافی گفتیم چیه؟ همون بسیط الحقیقه کل الاشیا، همون که گفتیم وجود حق حقیقت هر شیء و نحوه اعلای هر شیء است، در همون مقدمات توضیح دادیم. و ذلک الانکشاف المنتوی، این انکشافی که گفتیم، این که میگیم همه اشیا آشکارند در ذات خداوند، این چیه؟ عبارت است از هو حضور و نحو الاعلا من کل وجودن به وجود واحد بسیط له تعالی. همین که کل الوجودات به وجود واحد بسیط در او هست، اینم که میگیم منتوی مندرج در او، اینا از باب زیغ تعبیر است و الا رابطه ظرف و مظروفی نیست که در ذات خدا مثل یک کشکولی اشیا ریخته باشن، مثل قطرات آب که دیگه ریختن توی دریا، همه بگی خب همه قطراتی که دیدی، همه رودخانه هایی که دیدی، همه دیگه جمع شدن توی این دریا، اینطوری نیست دیگه. گاهی تعبیر نداریم، باید تعبیرهای مختلف رو کنار هم جمع کنیم تا اون معنا حاصل بشود، یعنی تحفظ بر بساطت و وحدت مطلق و نامتناهی بودن و واجد کل الکمالات بودن. این انکشاف پس همون حضور نه و اعلای هر وجودی است به عین وجود واحد بسیط خداوند. این جمله که ما میگیم حقیقت اون جمله است که از قبل هم فلاسفه میگفتن، ولی به این نحو که ما بهش توجه کردیم توجه نداشتن. اونا میگفتن علم به علت مستلزم علم به معلول است، یک دوگانگی تصور میکردن، یا میگفتن مستتبع علم به معلول است. ما الان رسیدیم با این مقدمات که اصلا علم به علت عین علم به معلول است دیگه. بحث استتبا و استلزام و اینکه بویی از کسلت و دوگانگی و تقدم تأخر پیدا بشه نیست. و هازا ما یعبر عنه تارتن بالانتواء و تارتن به استتباع علمهی تعالی به ذاتهی علمهو به ما ادا. این معنا که گفتیم همون چیزیست که ازش تعبیر میشه به انتواء، میگن در علم به ذات منتویس علم به اشیا، یا مستلزم علم به اشیا، یا مستتبع علم به اشیا. تارتن گاهی گفتن انتواء اشیا در الهی، در علم الهی، تارتن گفتن استتباع علم خداوند به ذاتش، علمش به ما ادا را، یعنی تبعیت داره، به دنبال داره علم خداوند به ذات خودش، به دنبال داره علمش به اشیا را. خب وقتی میگفتی استتباع یعنی یک تابعی است و یک متبوعی، وقتی میگی استلزام یک لازمی است و یک ملزومی، دوگانگی پیدا میشه. اون معنا که اونا اینطور میگفتن ما با این مقدمات تبیین کردیم که مسئله از استتباع و استلزام و انتواع به این معنایی که تقدم تأخر باشه بالاتره. اصلا خود وجود ذات عین علم به همه اشیا هست. چرا؟ به عوارض اشیا؟ خب وقتی که حقیقت شی حاضر و منکشف است، آیا می شود لوازم و عوارضش منکشف نباشد؟ اگر لوازم شی آشکار نباشه، یعنی خود شی آشکار نیست. غیر از ذات شی داری میگی دیگه. خب بله، هر ذات شی هم غیر از ذات شی دیگه است. اگه مقصود اینه که کثرت پیش میاد بالاتر از این و قبل از این که بحث این لوازم برای اون ملزوم باشه، اون کثرتی که در اصل وجودات دیگه هم هست باید جواب بدی. این همون مشکلی بود که اونا اول داشتن. اونا میگفتن چرا تفسیر رو نمیشه در مقام ذات اثبات کرد؟ چون میگفت که علم به خورشید غیر از علم به ماه هست، پس دو تا صورت علمی متفاوته، لذا نمیتونیم کثرت و صورت مفصل اثبات کنیم. همون طور که علم به خورشید غیر از علم به ماه هست، خب لوازم خورشید هم غیر از خود خورشیده. شما اونجا چی جواب میدادی؟ با اون مقدمات 17 18 گانه که گفتیم، اون مشکل اونجا حل شد که شما ذهنتون تو ماهیت هاست، اینجا هم حالا به جای ماهیت میگی لوازم ماهیت، فرقی نمیکنه. هر جوابی که اونجا دادی که کثرت ذوات موجب کثرت علم نمیشود، کذالک کثرت لوازم ذوات هم موجب کثرت علم نمیشود. الحمدلله رب العالمین.